العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحدثة لا تدخل في كتب الزلات و اما المحدثة که تورات و الانجیل و هی داخلتون فی کتب الزلال بالمعنی اول. خب بحث در رابطه با حفظ و نگهداری کتب زلال بود. خود کتب جمع کتابه، ولی از زلال این خودش مفرده به معنی باطل ضد هدایت. وقتی میگیم کتب زلال یعنی کتابایی که باطلن، ضد هدایت هستن. بعد جناب شیخ فرمود که اینا فی الجمله حفظ و نگهداریش، استنساخش، تکثیرش حرامه. ظاهر حرمت هم حرمت تکلیفیه، یعنی طرف مستوجب عقوبت میشه. بعد اگر چنین کتبی مورد کسب و اکتساب و معامله واقع بشه، چون مالیت نداره، بیعت چیه؟ باطله، میشه حرمت وضعی. و حالا صحبت شد که وقتی ما میگیم کتب زلال حفظش حرامه، منظور اینه که این کتب زلال که باعث گمراهی دیگران میشود یا نه، صرفا همی که از کتب زالده هستش نباید نگهداری بشه. و گویا بعضا خواسته بودن ادله‌ای که اقامه شده بود بگن که فی نفسه، ولی موجب اضلالم نمیشه، این حرام است. اگه موجب اضلال بشه که قطعا حرامه حفظ و نگهداریش. حتی بگیم اگه موجب اضلالم نیست، مثل آلات و وسائل قماری که دیگه باش قمار نمی کنن، ولی وسیله قماره، یا مثلا سلیم. و حالا اینجا به دنبالت جناب شیخ کتب سماویه رو مطرح میکنه، کتب آسمانی که اینا منسوخ شده دیگه، تاریخ مصرفش گذشته است و تا یه زمان خاصی اعتبار داشته و بعد از آن شریعت و دین بعدی که آمده یا پیامبر بعدی که صاحب کتاب بوده اومده او رو نسخش کرده. مثلا صحف حضرت ادریس، حضرت ابراهیم، خیلی پیامبرا صحف داشتن، بعضی پیامبرا کتاب داشتن. مثلا حالا اینها تحریف نشده ولی نسخ شده، دستکاری نکردن که کم و زیاد بکنن. ایشون میگه اینجور کتابایی که منسوخ شده داخل در کتب زلال نمیشه، برای اینکه اینا نسخ شده است و یه زمانی بوده است و نسبت به او زمانم مطالبش حق و درست بوده. اما کتابایی که نه، تحریف شده، مثل تورات، مثل انجیل، اینا رو گفتن داخل در کتب زلال است به معنی اول. چون کتب زلال هم دو معنا شد، معنی اول این که فی نفسه باطله، مطالبش مطالب صحیحی نیست. معنی دوم این بود که علاوه که بل باطله، باعث گمراهی دیگرانم بشه. وقت این زلال به معنی اول موردش همین کتب محرفه میشه که تورات، انجیل، چون اینا تحریف شدن. بعد اینها فی حد نفسه از کتب باطله به حساب میاد، میتونیم بگیم باطله دیگه، منسوخه، از اون طرف تحریف هم که شده. البته به نسبت به ما، نسبت به ما اگه بخوام از کتابا استفاده بکنیم، اینا فی حد نفسه باطله، چون اینا موجب اضلال مسلمان ها که نمیشه، که مسلمان ها میدونن چی به کجاست، زیر باره تورات و انجیل محرف نمیرن. بله اوناشون که نادان باشن، مثلا جوانی باشه، خام باشه، چرا؟ این به معنی دوم میشه، یعنی هم باطله هم موجب اضلاله. اما اگه فقط باطل بود و موجب اضلال نبود، میشه همه کتب محرفه. و نوع مسلمان ها میدونن که تورات و انجیلی که الان در دست اشخاصه، اینا اون تورات و انجیل اصلی نیست. پس فی حد نفسه میشه چی؟ نسبت به ماها میشه از کتب زلاله به معنی باطل، ولیکن زلاله به معنی دوم خیر، چون کسی رو گمراه نمی کنه با توجه به این که همه متوجهن که اینا تحریف شده. بله، اگه موجب زلالت بشه قبل از این که مثلا دین یهودیت یا مسیحیت نسخ بشه، خب قبل از این که دین مسیحیت نسخ بشه فرض کنید کتب تحریف شده بود، و چون کتب تحریف شده بود پس باعث ازلال یهود و مسیح هم میشود، وقت میشه این زاله به معنی دوم حتی قبل از نسخ، چون فرض کنید تحریف شده بود، به جهت تحریفش مضل بود. خب پس بنابراین حالا این ادله که ما داشتیم و اقامه کردیم ادله چهارگانه را، کتاب بود، سنت بود، عقل بود، اجماع بود، بر حرمت حفظ کتب زلال، در حقیقت شامل این کتب نمیشه، این کتبی که نسبت به ما الان میدانیم که در ایش تحریف صورت گرفته، خب چون ازلال کننده نیست. بله، یک عبارتی از شیخ در مبسوط نقل شده در باب غنیمت از جهاد که ایشان این پایانش میگه کتابایی که از مخالفین معاندین به دست ما میرسه، مثلا احیانا کتابای تحریف شده است، اینا رو چه کار بکنیم؟ وقت بعد اینجا صحبت تورات و انجیل هم آخرش میاره، بعد میگه یمزقو، اینا باید تمزیق بشه، یعنی باید پاره بشه و دور انداخته بشه. البته اگه آیاتی چیزی که مقدس باشه اسم خدا توش نباشه، و الا چیزایی که اسم مقدس داره نمیشه پاره کنی یا بسوزونی، حواستون باید باشه تو منزلات، تو روزنامه ها گاهی میندازن مثلا تو مسیر ماشین یا تو خونه کفشکنی، اینها باید رعایت بشه، مثلا که حالا روزنامه ها پر از اسم آیت الله و آیه قرآنه. به هر حال ایشون گه اینجور، چون اینا کتب مغیر هستن و کتب مبدل هستن، از جناب شیخ طوسی برمیاد که بعد نسبت به ماها هم بگیم که تورات و انجیل محرف الان از کتب مثلا زاله به حساب میاد که نابود کردنش واجبه، نمیشه حفظ کنی. ولی جناب شیخ گفت نه، نسبت به ما هرچند اینا کتب باطله هست، ولی چون موجب ازلال نمیشه به این اعتبار نگهداریش حرام نخواهد بود. این حالا عبارتی است تا ببینیم به کجا میرسیم. ثم الکتب السماویه المنسوخه، کتب آسمانی که نسخ شده، غیر المحدفه، این صفت بعد از صفت سماویه منسوخه غیر محدفه، و غیر دیگه الفلام نمیگیره چون توقل در تنکیر داره، ولی اضافه شده به محدفه که الفلام داره. اینا لا تدخل فی کتب زلال، داخل عنوان کتب زلال نیست، مثل صحف ادریس، صحف ابراهیم و موسی در آیه داره. ببینید بهار یه روایتی رو نقل میکنه، روایت جالبیه، جلد دوم صفحه 565، ابو ذر از رسول الله نقل میکنه، سوال میکنه کم نبیون، پیامبران چند تا بودن؟ قال مئت و الف و اربعتون و اشرون. خب این چند تا میشه؟ میشه 1000 بله 400 دیگه، یه مئت و الف و اربعتون و اشرون، خب بله، و اشرون الف نبیه، الف هم داره، 124,000 میشه. این که تو السنه معروفه میگن ما 124,000 پیامبر داریم، بعضی میگن نه همینجوره، نه این روایت داره، میگه مئت و الف و اربعتون و اشرون الف نبی، این تعداد بود، وقت نبی بودن. حالا قلت و کمل مرسلون، چون میدونید نبی اهم از رسولا، ممکنه نبی باشه از خدا خبر بگیره برای خودش، ولی مأمور به ابلاغ به دیگران نیست، مرسل نی، وقت بعضا نبی مرسل هم هست، یعنی رسول به یکی دوتا به خانواده چه بسا هست. وقت پرسیدم که خب این تعداد انبیا بوده، اما مرسلین چند تا بود؟ قال ثلاث مئه و ثلاثة عشر، یعنی 300 و چند تا میشه؟ 13 تا. 313 تاشون از مرسلین بودن، از این 124,000 پیامبر. 313 تاشون. بله، وقت دیگه اینا نوعاً بعضن صحف داشتن، بعضن کتاب داشتن. بله، مثلا حضرت شیس رو میگن 50 صحیفه داشته، صحف آسمانی براش میمده. حضرت شیس که تو دعای چیزم، بله دعای سماط اسمش هست. یکم ادریس، ادریس 30 تا صحیفه داشته. ابراهیم 20 تا، که آیم داره صحف ابراهیم و موسی. و کتب آسمانی رو گفتن 104 تا میشه، با قرآن و صحف و کلن 104 تا میشه. تورات، انجیل، زبور، فرقان، که همه قرآن باشه، مجموعاً 104 تا کتاب آسمانی وجود داره. حالا منظور این کتابا یا این صحف در زمان خودشان اعتبار داشتن دیگه، بعدها خبری هم چه بسا از اینا نیست. مثلا صحف ابراهیم و موسی رو بعید ما جایی بتونیم کتابخونه الان پیدا بکنیم. خیلی خوب. و اما المحرفه، اون کتابای تحریف شده مثل تورات و انجیل، الا ما صلح به جماعتون فهیه داخلتون فی کتب ضلال بالمعنی الاوله بالنسبه الینا، اینا داخل میشه در کتب ضلال، یعنی در کتب ضد هدایت. گفتم ضلال یعنی باطل، ضد هدایت به معنی اول. اول یعنی باطل فی نفسه، ولو موجب ازلال دیگران نشه. البته به معنی اول نسبت به ما کتب ضلال نیسا. به نسبه الینا میگه که این داخل میشود در کتب ضلال به معنی اول نسبت به ما. چرا به معنی اول؟ و همطور باطل فی نفس است ولی موجب ازلال نیست نسبت به ما. حیث انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسلها زلالتن، چون اینها موجب نمیشه برای مسلمان ها بعد از روشن بودن نسخشان زلالتن. زلالتن مفعول لا توجبه. نه توجب زلال لیهود و نصارا، بله برای خود یهود و نصارا موجب زلالت میشه، اونم قبل نسخ دینه ما، قبل از اینکه دینشان نسخ بشه. چرا موجب میشه؟ چون تحریف توش صورت گرفته بود. این نکته رو باید اضافه کنید. و خدا آیه هم داره یحرفون الکلمه عن مواضعه، کار احبار و رهبانشون ای بود، یهود و نصارا، که تحریف میکردن کلم را عن مواضعه. قبل از نسخ، بعد از نسخ که دیگه حالا اون قدر مسلمه که حتی قبل از نسخ هم میخواد بگه که چون تحریف شده بود موجب ازلالشون هم بود. بعد از نسخ که دیگه اگه تابع باشن الان که اصلا باطله دیگه، کسی نمیتونه حالا یهودی باشه مسیحی باشه، کلن باعث ازلاله. یعنی ولو نسخ هم نباشه الان کسی بیاد به تورات عمل بکنه، به انجیل عمل بکنه، این درست نیست. فالعدلة المتقدمة لا تدل على حرمت حفظها، بنابراین ادله متقدمه که قبلا داشتیم اقامه شد برای حرمت حفظ کتب زلال، دلالت نمی کند بر حرمت حفظ این تورات و انجیل. بله، چون اینا ازلال کننده نیستن نسبت به ما. این راجع به این قسمت. حالا ولیکن قاله، یه عبارتی هم از دیروز بود صفحه 234، حضرت فرمود احرق کتبک. اینو بعضی عزیزان سوال میکرد که ما گفتیم احرق اینجا امرش ارشادیه. ببینید ارشادی که میگیم اینجا، الان فرض بکنید ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قبل از این که شارع بگه عقل میگه، میگه از خدا و رسول تبعیت کنید. و اوامر اولیه امر به صلات و صوم و حج. این دومی اطیع الله و اطیع الرسول اشاره به اوامر اولیه است، یعنی در اون اوامر و نواهی از خدا و رسول اطاعت کنید. اینو عقل میگه. ولو تو قرآن هم گفته اطیع الله و اطیع الرسول، ولی اینجا شارع به عنوان شارع نگفته اطیع، به عنوان مرشد و به عنوان عاقل گفته، نه به عنوان شعار اون. چون این به عنوان شعار اون باشه دوباره یه امر نفسی میشه و مولویت خاص داره و ولی میشه ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقله. یعنی عقل میگه اطیع الله و اطیع رسول، اطاعت از خدا و رسول واجبه، از مولا واجبه. خب شرع هم میگه اطیع الله، همون حرف عقل رو تایید میکنه. اینجا هم اهل کتبک همین میشه، یعنی قبل از اینکه حضرت امام صادق به طرف بگه کتاباتو بسوزان، خود عقلم میدونه کتابایی که موجب فساد میشه باید چکار کرد؟ نابود کرد. کتابایی که آدمو به منجلاب میاندازه، به دردسر میاندازه، اینا باید نابود کرد. عقل میگه. پس اگه شعار مجددن امام صادق بگه اهل کتب چیز تازه‌ای نگفته، اینش ارشاد داره به هم حکم عقل. چون قبل از این اگه به عقل سلیم هم انسان مراجعه بکنه میگه بابا کتابایی که موجب گمراهیه باید از بین ببریم، نگه نداریم. پس این ارشاد میشه به حکم عقل، این هم حکم عقل رو تایید میکنه، چیز خاصی توش نیست.
امر
ارشادی
که در مقابل امر
مولوی
نگیریم،
یعنی
راه نمایی میکنه.
آخه به چی راه نمایی میکنه؟
نه،
به چی راه نمایی
میکنه؟
خب همین، ولی ابن همین که خلاص بشیرم عقل میگه.
چون اگر این امر ارشادی در مقابل امر مولوی بگیریم وقت واجبه.
نه واجب نیه اتفاقا، نه. حالا واجبم که ببینی نه، او احراق کتب که میخواد به مفسده نیفته، او به مفسده افتادنش به اصطلاح حرامه. اما سوزاندن کتابی مقدمه است برای اینکه انسان گرفتار نشه. این که به یه امر حرامی مبتلا نشه، این مقدمه رو داره عقل میگه. بله ابتلا به امر حرام خب حرامه، این برای اینکه به اونجا منجر نشه عقل قبلا گفته، شارع هم تأیید میکنه. اینجوری معنا کنید. خب عبارت رو ببینید. ای حالا قال رحمه الله فی المبسوط، ظاهرش اینه که شیخ در مبسوط میخواد بگه که کتاب تورات و انجیل نسبت به ما از کتب زاله نیستش، و حالا اینکه این قاله یه لاکن بود بهتر بود، یعنی شیخ طوسی با ما موافق نیست. ما گفتیم که تورات و انجیل محرف نسبت به ما کتاب زاله به حساب نمیاد، زاله به معنی دومو که گمراه کننده باشه. آره، ولی مبسوط گفته نه، نسبت به ما این زاله به حساب میاد. پس این عبارت ظاهرش تایید مطلب قبله، ولی یه کلمه لاکنی چیزی باشه بهتره، که تایید نمیکنه، میخواد حرف شیخ رو رد کنه. یعنی شیخ انصاری میخواد در مقابل حرف خودش حرف مبسوط رو بیاره. لاکن قال رحمه الله شیخ طوسی در مبسوط فی باب الغنیمت من الجهاد فإن کان فی المغنم کتبون، اگر در ضمن آنچه به غنیمت گرفته شده کتابایی بود، بالاخره جنگی میکردن با اهل کتاب بود، وقت نظره تی کتابا مطالعه باید بشه، فإن کانت مباحتن، اگه کتابا مباح بود، مثلا یه مطالب علمی توشه خوبه، خوب یجوز و اقرار الید علیها، جایز است اثبات ید بر اینها که انسان ید بذاره، تصدف بکنه، به غنیمت بگیره، برداره. مثل کتب طب، خب کتب طب دیگه که بد نیست که، کتب شعر و لغت، البته شعرم شعرهای صحیح و انما من الشعر لحکمه، و الا او شعری که بده نه. یا لغت مثلا مکاتبات، فجمی و ذالک غنیمتون، چه بسا اینا غنیمته، مثلا مکاتبات که یه سری سردی را دست میاریم از دشمن. خب و کذالک المصاحف، مصحفها، علوم شریعه، فقه، حدیث، اینا هم جایزه برداشتنش، لأن آزا مالو. بله؟ با چی؟
با کتب.
چی با کتب؟ خب این دیگه مصحف اصطلاحیه، مصحف مثلا به قرآن میگن مصحف، اما دیگه به کتاب مکاسب مصحف اطلاع نمی کنه. این صحف ابراهیم و موسی که میگیم نوعاً به کتاب رسمی میگه که اینجوریه، چه بس ها ممکنه از طرف خدا هم نازل شده. خب علوم شریعت، فقه، حدیث، لأن هازا مالون، اثبات ید میشه بر اینا بکنی، طوری نیم میشه به غنیمت گره، چون به هر حال ماله. یوبا و یشترا مالیت داره، خریده میشه، فروخته میشه. وقت جنگ اگر به اذن امام بوده، میدونید که خمسشو باید پرداخت بکنن، غنیمت خودشون تقسیم بکنن. اگه به اذن امام نباشه که همه غنایم میشه مال مقام امامت که صرف مصالح مسلمین میکنه. و این کانت کتبند، اگه کتابایی است که لا یحل و امساکها، اینا صحیح نیست نگه داشتنش، مثل کتابای کفر، کتابای زندقه. زندقه یعنی کتابایی که ظاهرش اسلامه ولی باطنش کفره و در واقع گمراه کننده است، ممکنه یه عبارات فریبنده داره، طرف گول میخوره. و ما اشبه ذالک فکل ذالک لا یجوز بیعه، اینی که گفته شد بیعت جایز نیست. فانکان ینتفع بعایته، اگه به ظرفهایش نفع برده میشه، کل جلود. آخه کتابای قدیم مثل حالا نبود که یه جلد بهش بگیرم فرد و پاره باشه، که میمدن داخل دفتن میذاشتند و چرمی و چقدر مثلا غلاف داشت و حسابی اینا. حالا دیگه هی چاپ میکنن برای پول و اینا، فردا میبینی رساله عملیه 300 تا صفحه شده پاشیده، اصلا دو روزم طرف بیشتر نتونسته دست بگیره، فسوانه. خب حالا اگه جلدش به درد میخوره این کتاب یا نحوه ها، فانها بالاخره غنیمتون، اثباتیت کنید غنیمته. فانکان ینتفع بعایته فانها غنیمت، و انکان مما لا ینتفع بعایته، اگر به ظرفش انتفاع برده نمیشود، کل کاغذ. خب مثل کاغذه، فرض کنید این کاغذم مطالب انحرافی سا، تو کاغذه بالاخره مطالب کفریه، مطالب باطله، فقط کاغذه. فانه یمزقو، این باید تمزیق بشه، تمزیق یعنی پاره بشه. ولا یهرق، یعنی سوزانده نمیشه. حالا این تمزیقم بنده حاشیه بزنم که اونم در صورتی که اسم جلاله نام مقدسی، بلا باز ممکنه اهانت به حساب بیاد، که میگه پاره کنید برای اینکه دست دیگران نیفته، باعث گمراهیشون نشه. حالا پاره کردنش هم میشه از بین سطرها اینا رو پاره کنی، از هم جدا کنی که دیگه قابل استفاده نباشه، بعد بریز داخل یک کیسه ببری، بریزی تو رودخونه مثلا آب ببره، بعد منمحل و مزمحل بشه. اما لا یحرق، یعنی سوزانده نمیشه، چون چه بسا میگن توش اسامی مقدسه باشه. بله، حالا ایشون از جهت دیگه میگه سوزانده نمیشه. از ما من کاغذن الا وله قیمتون، کاغذی نیست مگر این که قیمت داره، مخصوصا زمان قدما که چیزو دور نمیریختن، مثل حالا اینقدر حساب بکنن یه پاکتی رو، همه چیزو هی دور بریزن، همین کاغذ ها رو میبردن توش گوش میذاشتن، چای میپیچیدن، زردچوبه میچیدن، به صورت لوله میکردن، این داخلش میرفتن دست مشتری، حالا پاکت آماده میگیرن، مثلا اینجور بوده. خب میگه به هر حال کاغذ به درد میخوره، اصافه که ما بریزیم دور، مخصوصا که حالا اصلاح ساختار الگوی مصرفه اینو بعد ما رعایت کنیم. آره، وقت طلبیه میبینی میخواد یه کتابش همچین میکنه و اون همچین میکنه، خب بابا این کتاب ارزش داره، این هیچی اهمیت نمیده. چی فرمودی سید؟
کاغذ عربیه،
کاغذ عربیه؟ یعنی چه؟ لفظ کاغذ. خب حالا اون تحقیقش با شما دیگه، همه از من میخوایی. از مامن کاغذ، حالا این هم سوالیه، کاغذ عربیه و فارسیه؟ قرطاس که خب اون عربیشه. خب هی کاغذی نیست الا ولهو قیمتون، اگرم باشه عربی دیگه حالا مال آقای شیخ طوسیه. و حکم تورات و انجیل، ببینید حالا این شاهد مثال ما اینجاست، حکم تورات و انجیل هاکذا کل کاغذ، اینم مثل کاغذاست. ببینید پس مخواد بگه فانهو یمزقو، یعنی پاره میشه ولی سوزانده نمیشه. لعنهو کتابون مغیرون، چون کتابی تغییر داده شده، تحریف شده، مغیر بخوانید، مبدلون، تبدیل شده. پس فهمیدید که آقای شیخ انصاری میگفت این نسبت به ما کتب زاله به حساب نمیاد، صرف نگهداریش هم اشکال نداره. و اینو نظر شیخ طوسی چرا؟ این باید تمزیق بشد و از کتب زاله محسوبه. این نظر ایشان بود. خب چرا دیگه وقتی میگه یومذهب، وقتی حکم میکنه؟ چرا شیخ انصاری هم گفت نسبت به ما زلالت به حساب نمیاد، حیث انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسخها زلالتن. آره معنی اول که بله، ولی تکیه رو معنی دومه. زلالت یعنی به معنی که موجب انحراف هم بشه، از اون جهت میخواد بگه. ایشون میخواد بگه اگه موجب زلالت نشه ما از ادله استفاده نمی کنیم که نابود کردنش واجبه. موجب زلالت این کتابخونه گذاشته همینجور، هیچ وقت هم نیست که باعث انحراف بشه، چه اشکالی داره؟ و کیفکان، خب حالا این کیفکان رو دو سه جور معنی کردم، ولی یه معنیش اینه که منظور از کتب زلال او کتبی باشد که فی نفسه باطل مطالبش، یا نه منظور اینه که علاوه بر این که باطله موجب ازلال هم می شود. حالا ما زلال رو به معنای زلال فی نفسه بگیریم یا زلالی که موجب ازلال است، هر کدوم حساب بکنیم. فکیفکان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف، ببینید ظاهر نشد از معقد نفی خلاف، یعنی اونی که نفی خلاف روش بسته شده. یه روز یه عبارتی داشتیم، معقد یعنی محل عقد نه محل نشستن، محل عقد یعنی اونی که نفی اجماع یا اجماع روش بسته شده، اینو میگن معقد نفی خلاف. معقد چی بود؟ حفظ و کتب زلال، حفظ کتب زلال، این معقد خلاف نفی خلافه. یعنی میخوان بگن بلا خلافن حفظ کتب زلال حرامه. این عبارت قد مسلمش حرمت ما کان موجبن لزلال، درست اول بحثش که حفظ کتب زلال، ولی نه اونایی که فقط فی حد نفسه باطله ولی زلالی به کسی نمیزنه موجب ازلال نی. قد متیقن از این عنوان اونی که هم زاله هم مزله، این اشکال داره حفظش، ولی اگه زال بود مزل نبود، خاصیت ندون، حفظش حرام نیست. پس نفی خلاف بسته شده است بر این ما کان موجبن لزلال و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، که ادله متقدمه بر این دلالت میکرد. مثلا آیه داشت که لیوزل عن سبیل الله یا اشتنبو عن قول زور، خب اینا ظاهرش این بود که باعث ازلال بشه یا حتی دلیل عقلی. اینا رو بعد اینجوری ما توجیه بکنیم. مثلا اولش گفت که حالا بلا خلافه که ایشون میخواد بگه معقدش همین مزل بودنه، بعدم جای عقل حکم به قطع ماده فساد میکنه که ضرری داره، اونجا میگه مثلا ماده فساد رو نابود بکن ریشه کن، اگه ضرری نداشت بعیده که عقل حکم بکنه به قطع. یا مذمتی که در آیه بود یا همت آیات دیگه، یا اونی که گفت یجی و منحل فساد، خود یجی و یعنی فساد ازش ناشی میشه یا باعث تقویت کفر میشه، باعث تضعیف حق میشه، اینو معلومه که یه خاصیت سوی داره، نه صرفا یک کتاب باطلیه. خب نه ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه، بله اون کتبی که جامع باطل باشد فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلالتون، یا لحاظ حکم وضعیش میخواد بگه، حکم تکلیفیشو تا کنون گذروندیم، حفظش حرام نیست، اگر موجب ازلال نبود حفظش عقوبت نداره. حالا بخوایم این کتاب باطل رو که موجب گمراهی دیگران هم نیست بفروشیم، در مقابلش پول بگیریم، جایزه یا نه؟ نه، این کتاب یه پول ارزش نداره، میگه به خاطر جلدش کاغذش استفادای ایجوری. بله اونی که از کتب که جامعه باطل هست بی نفسه من دون ان یترتب علیه زلالتون، این لایت خلو تحت الاموال، این داخل مال نمیاد که مورد بی واقع بشه، چون بی مبادلتون مالن به مالن بود، فلا یقابلو بالمال، مقابله نمی کنه بالمال، لا یقابلو بخونید، یعنی در مقابل مال واقع نمیشه. لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیها، چون منفعت محلل مقصوده درش نی، که منفعت معتد و به باشه مورد قصد و اعتنای عقلا هم بشه. عرض کردم حالا به اعتبار کاغذش جلدش ببرن خمیر کنن، چرا این کاغذ میان در خونه میخرن؟ منتها اینا مشمل بر باطل نی، اوناش هم که مشمل بر باطل همینجوره، ببرن استفاده بکنن، مالیت داشته باشه، به نظر میاد جایزه. بله؟ نه لازم نی به مسلمونه بفروش، مسلمونه میبره خمیرش میکنه، چه اشکال داره؟ استفاده دیگه ازش میکنه. مضافاً الی آیتی لهو الحدیث، آیه لهو حدیث میگفت که خب ببینید عبارت این بود و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی کسی که بر سخن لهو مسلط میشه و تسلط پیدا میکنه، لیوزل عن سبیل الله. خب این آیه چی رو میخواست برسونه؟ ای اومد آخرش وعده به عذاب داد، گفت لهم عذابون مهینون. این معلوم میشه پس نباید ما بی کنیم، شرا کنیم، چون میگه کسی که یشتری کنایه بود از مطلق اخذ و تسلط یا تسلط. خب بی و شرا هم یه نحوه ایجاد تسلط دیگه، این نحوه شده. دقت کنید چه جور استدلال کردم. یکی هم قول زور داشت، وجتنه بود. خب وجتنه بود یعنی نه سخن باطل بگید، نه سخن باطل رو بخرید، نه سخن باطل رو اجتنه بود دیگه. اجتنه بود یعنی از جمعی تصدفات در قول زور، چه به گفتن چه به قول باطلی که داره یک کتاب بخواید بفروشی بخری، باید اجتناب کنی. خب اما وجوب اتلافه ها فلا دلیل علیهه، اما این که واجب است اتلافش کنیم دلیل نداره، برای اینکه فی حد نفسه باطله، فرضاً کسی هم گمراه ابدا نمی کنه. خب چرا اتلافش واجب باشه؟ فی حد نفسه باطله، پس نه تنها اتلافش واجب نیست بلکه حفظش هم جایزه. بگیری که طرف بخواد حفظ کنه، ناقلایی کنه، بعد تکثیر کنه، چاپ کنه، دیگران رو گمراه کنه، که او باز میشه مضل. و من ما ذکرنا، از آن چه ما ذکر کردیم در این که گفتیم ملاک ازلاله در حرمت حفظ، ملاک در حرمت حفظ و نگهداری ازلال و مزل بودنه، پس روشن شد حکم تصانیف مخالفین، حکم چیزایی که مخالفین تصنیف میکنن، مینویسن در باب اصول دین، در باب فروع دین. مخالفین مثلا فرقه های اهل سنت مثل قدریه، جبریه، یا مثلا در باب حدیث، تفسیر، اصول الفقه و ما دونها من العلوم، غیر از اینا از علوم دیگر. فإن المناط فی وجوب الاتلاف، مناط و ملاک در وجوب اتلاف، جریان الادله المتقدمه، جاری بودن اون ادله متقدمه است. یعنی اگه اون ادله چهارگانه در یه موردی جاری شد، اتلاف چیه؟ واجبه. خب اون ادله کجا جاری میشه؟ جایی که عمدتاً سبب ازلال دیگران بشه، اما اگه موجب ازلال نبود نه. فإن الظاهره عدم جریانها، ظاهر این است که این ادله متقدمه جاری نمیشود، فی حفظ شیء من تلک الکتب، در حفظ و نگهداری چیزی از این کتب. ما الان از کتب اهل سنت بسیار تو کتابخانه‌مون داریم، خیلی هم هست، توش مطالعه میکنیم، تحقیقات میکنیم، چه اشکال داره؟ بله، این الا القلیل مما الف فی خصوص اثبات الجبر و نحوه، میگه کمی از اونی که در باب خصوص اثبات جبر نوشته شده، که بعضی از جبریه هستن که اعتقادشونه که انسان مجبوره، انسان مختار آفریده نشده، خب یه عقیده باطلیه. یا تفویض در مقابل جبر، عده مفوضه هستن، یعنی خدا کار عالم رو به عهده دیگران گذاشته. تفویض امام هم فرمود لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرن. خب اگه اینا گمراه کننده باشه و الا برای محقق متتبعی تو کتابخانه هیچ ایراد نداره. مثلا همین بهار روایات صحیح داره، ضعیف هم داره، باطل نبو مثلا روایات ضعیف. و یا آقای فرموده بود که بهار کتابخانه است. خب کتابخانه همه جور کتابی توش هست، حالا یه کتاب کمونیستی هم داخل کتابخانه شما پیدا شد میتونن بگن آقا کمونیسته؟ ابدا. بابا میخوام تحقیق کنم جوابشو بنویسم. علامه امینی اگه یه کتابخانه وسیع در اختیارش در نجف نبود که نمیتونست که القدیر رو بنویسه یا بزرگان دیگر. حضرت امام میگن دو ما یه ما بعد از اینکه کسروی یه مطالب باطلی رو ترویج داد، کشف الاسرار رو در جوابش نوشت. کسروی منحرف شده بود و خب اینجور افراد باید اونا رو مطالعه کنن تا بتونن خوب جواب بدن، جواب عالمانه که اونم قانع بشه. بلا سربسته و مثلا مجمل طرف قانع نمیشه یا به حتی که هم درستی، یعنی واقعا عالمانه بعد انسان جواب مخالفین رو بده، شبهاتی که میکنن. خب جب تفویض و اثبات تفضیل خلفا، بعضی کتابا رو نوشتن در باب این که بله فلان خلیفه فضیلت داره نعوذ بالله بر امیرالمومنین، یا فضائلشون رو میگه. این کتابا چه بسا باعث انحراف و شبه ضاله. خب اینا اگر موجب اضلال بشه البته حبسش حرامه، اگه نه موجب اضلال نی، به جهت مصلحتی نگهداری میکنیم. و من ما ذکرنا ایزن، باز از اون چی که ما ذکر کردیم. و ببینید اول بحث داشت که فل جمله حفظ کتب زلال واجبه، یعنی یه جایی به نحو موجبه جزئیه. این تقریبا میپردازه به همون موردی که الان میخواد استثناء بکنه، میگه یه جایی نه حفظش واجب نی، مثل اینجا، یعنی حرام نیست. مما ذکرنا ایزن، یعنی گفتیم اگر موجب اضلال نیست و مصلحت داشت حفظت جایزه، روشن میشود یورب وچو مستثنوه در مسئله من الحفظ، آنچه فقها استثناء کردن در مسئله حفظ برای مثلا نقض، میخواد حرف اون رو نقض کنه، جواب بده، احتجاج کنه بر اهل این کتب، یا اطلاع پیدا کنه بر مطالب مخالفین، لیحصل به تقیه یا غیر ذلک. خب بفهمید اونا چجور وضوع میگیرن، منم اگه گرفتار شدم بین سنی ها یه وضوعی به سبک اهل سنت بگیرم که لااقل جان و مالم محفوظ باشه. شگرد اونا رو بدونیم که بد نیست که اسرارشون رو باخبر بشیم که به عنوان تاکتیک ازش استفاده کنیم یا جواب بدیم. بلقد احسن جامع المقاصد، محقق کرکی نیکو فرموده، حیث قال ان فوائد الحفظ کثیرتون، فواید حفظ کتب زلال خیلی زیاده. و واقعا هم همینطوره. و مما ذکرنا ایزن، باز حالا یه حرف شیخه، مما ذکرنا یورفو حکم و مالوکان بعض الکتاب موجبن لزلال. خب اینم استفاده شد. ببینید حالا اگه این کتاب بعضیش موجب زلاله، مثلا یه کتابی نوشته شده همش خوبه، حالا یه عالم یه جاش اشتباه کرده، مثلا این دانشمند یه جاش اشتباه کرده، قصد سو هم نداشته، ممکنه غیر عمدی باشه، یا نه قصد سو میخواسته زهر خودشو بریزه یه مطلبی داخلش آورده ولی بقیهش خوبه. خب این کتاب همش که مشتمل بر باطل نیست که، این بعضیش مشتمل بر باطله. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ ایشون میگه باید مصلحت سنجی بکنیم، اگه واقعا مصلحتش بیشتر از مفسده است حفظش اشکال نداره، ولی اگر مفسدهش بیشتر بود نه، همشو باید منهدم بکنیم. و مما ذکرنا ایزن یورف و حکم ما لوکانه، جایی که کانه بعض الکتاب موجبن لزلال، یه صفحه دو صفحه موجب زلاله، فان الواجب رفع، واجب است که این بعض برداشته بشه، این صفحه رو مثلا بکنیم پاکش کنیم، ولو به محو جمعی کتاب. اگه بعضو میشه برداری که بردو، اگه نمیشه ناچار همه کتاب رو محو بکنی، باید محو بکنی. الا ان یزاهم مصلحت وجودهی لمفسدت وجود زلال، میگه که بله بابا این کتاب 90% مصلحت داره، حالا 10% هم مفسده داره، این در مقابل اون مصلحت دیگه هیچیه، هدمش واجب نمیشه. مگر این که یزاحم مصلحت و وجودهی لمفسدت وجود زلال، یعنی مصلحت وجود این کتاب، وجودهی یعنی وجود کتاب، این مزاحمت میکنه با مفسده وجود این زلال که بعضیشه، وقت مصلحت رو ترجیح میدیم. ولو کان باطلن فی نفسه، بعضی کتاب شده، بعضی نوشتن بعدن گفتن ببرید خمیر کنید مثلا، این هست دیگه، چاره اینی، یا بعضی مطالبش روی جوری قلم بگیرید تو چاپای بعد اصلاح کنید. ولو کان باطلن فی نفسه، ای کانه یعنی بعض الکتاب، اگه بعض الکتاب باطل بود فی نفسه، خب میدونید عکت مال به باطل که درست نیست که، من الان این کتاب رو میخوام بفروشم، خب اگه 10 صفحهش مثلا مطالب باطله داره، این به چه جور میشه؟ یا اگه تبعیض برداره مثلا 10,000 تومن فروختی، 2,000 تومن راجب بعض، 8,000 تومن راجب اونی که سالمه، وقت 2,000 تومنش طرف مالک نمیشه، چون مالیت نداره، عکت مال به باطل محسوب میشه. بله این راجب 8,000 تومن میتونه مثلا بگیم که مالیت داره، بیشتر از این درست نیم. ولو کان باطلن فی نفسه، خب اگر این بعض الکتاب فی نفسه باطل بود، این فی نفسه میگه یعنی ولو موجب ازلال دیگران نمیشه، همین که باطله، باطله یعنی هیچه، پوچه، بی قیمته، بی ارزشه، خب این خارج میشه از مالیه، خارج که شد در مقابل این 10 صفحه نمیتونی پول بگیری اگر فروختی، این خارج است از مالیت. فلو قوبلم به جزء من العوض المبذول، اگر مقابل واقع شد این بعض، بعد به جزئی از عوض مبذول، عوض مبذول 10,000 تومنه بود، این 10 صفحه افتاد مقابل 2,000 تومن از 8,000 تومن، خب اون 2,000 تومن آقای بایه مالک نمیشه. یه وقتا راجبه کتابایی هم که غلط زیاد داره شبه هست ها، یه وقتی بعضی ها خدا رحمت کنه، آقای اسماعیلی آدم خوبی بود، ولی خب چاپونا اینا اشتباه زیاد داشت، وقت همین کتاب مکاسب چاپ اسماعیلی ها خیلی مغلوطه، بعضی ها میگفتن اصلا این به و شرایش هم چه بسا مشکل میشه، چون طرف کتاب میخره برای اینکه غلطاش کم باشه، ولی یه اغلاط زیاد بود که ای تقریبا شعر و ادمالیت ولو نسبت به بعضیش طوره می اندازه، ممکنه بگیم طرف خیار داره، خیار عیب داره. حالا این مبذول رو میتونه برگردونه، یبطل المعاوضه به نسبه الیه، معاوضه نسبت به بعض باطل میشه، چون تبعیض برداره، جزء خارجیه، تبعیض برداره، نسبت به بعض باطل، نسبت به بقیه صحیحه. ثم الحفظ المحفوظ، خب حالا نکته خوب اینو خوب بود اول میگفت شیخ، بعدن به ذهنش اومده، آقا حفظ که ما میگیم یعنی چه؟ حفظ یعنی مثلا کتابخانه نگه داری، یه موردشه در کتابخانه نگه داری نپوسه موریانه نزنه، یا نه حفظ کنی یعنی به خاطر بسپاری، حفظش کنی به سینه بسپاری، یا استنساخ کنی، فوتوکپی کنی، نمیدونم تکثیر کنی، چاپ کنی، عد میشه رو سیدی بریزی، نه همه مصادیق حفظه، که اگه گفتیم حفظ کتب زلال حرامه، منظور هر نوعی که باشه. پس اونی که مسلم شده از ادله اونیست که به اصطلاح باطله و موجب گمراهی هم میشه، ولی اگه موجب گمراهی نمیشه، نمیشه بگی حفظش حرمت تکلیفی داره، که تو خونه نگهداری گناه نکردی، بله اگه بخوای بفروشی به ما این که مالیت نداره بیعتون میشه باطل، یا اگه بعضیش مالیت داشت نسبت به بعض میشه صحیح، نسبت به بعض دیگه میشه باطل، باز میگری که کاغذش یا جلدش قیمت داشته باشه، به اون اعتبارم با جایزه، اینا دیگه فروات مسئله است. ثم الحفظ المحرم، حفظی که حرام دانسته شده است طبق ادله، یراد و بهی الاعمو، اراده می شود حفظی که عام است، من الحفظ به زهر القلب، حفظ کردن به پشت قلب، پشت قلب یعنی به سینه سپردن و به حافظه سپردن، اینو میگن زهر القلب. آره آدم حفظ کنه یا نسخ. حالا این نسخ باید باشه، شایدم بله نسخ اگر باشه نسخه برداری میشه. آره چون نسخ بعیده اما نسخ یعنی نسخه برداری کنه، تکثیر، فوتوکپی اینا. بله مذاکره، مذاکره یه نوع حفظه، یعنی با رفیقمون بشینیم مطالب این کتاب باطل رو با هم مباحثه کنیم که یادمون نره، رو ذهنمون بمونه، این میشه مذاکره. و جمیع ماله و دخلون، و خلاصه هرچه در او دخالت است در بقای مطالب مزله. شیخ هم میگه مزله یعنی باعث گمراهی دیگران میشه. اینا انواع و اقسام حفظه. صد الله.